سلسله درس های دین فطری درس 20 قسمت 7 توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام احترام محضر همین عزیزان و سرداران گرامی. در محضر شما عزیزان ادامه درس 20 از مباحث دین فطری رو که تمدن طاغوت‌های پنهان و روش ائمه علیهم السلام بود رو تقدیم می‌کردیم. خب بحث رو از اینجا آغاز کردیم که مهمترین مسائل مربوط به انسان این 7 محور: هدف، راه، وسیله و موانع. 4 محور کلیدی این مباحث. در بحث موانع عرض کردیم محضرتون که موانع 3 هستن: نفس و شیطان و طاغوت، و کیفیت اثرگذاری این موانع برای جلوگیری از حرکت انسان به سوی بی‌نهایت رو هم عرض کردیم. عرض کردیم که حالا ابلیس اولین طاغوت و طغیانگر در برابر اراده الهی، وقتی که به اون هدف خودش که حاکمیت بر جهان بود نرسید، در مقابل حضرت حق طغیان کرد و قسم خورد با 7 تأکید که من این انسان رو گمراه میکنم، یعنی تفکر خودم رو به او القا میکنم تا او هم به همان جایی که مرا وعده دادی، یعنی همان جهنم، برسد، نه با آن قایتی که برای او قرار دادی که لقاء الله و رسیدن به لذت بی نهایت باشه. خب عرض کردیم که حالا ابلیس از خدا مهلت خواست تا تفکر خودش رو اثبات بکنه و حضرت حق برای این که تفکرش رو رسوا بشه و این راه انحرافی بر روی هم پیروان ابلیس و هم دیگران بسته بشه، چه جن و چه انس، وقتی ببینن که این راه بنبستیه و انسان رو به جایی نمیرسونه، دیگه کسی از این راه حرکت نمیکنه و تنها همون مسیر حضرت حق به روی انسان باز خواهد بود که انسان بدون هیچ مانعی دیگه در اون مسیر حرکت میکنه تا به اون غایت برسه. خب عرض کردیم مراحل هجوم ابلیس بر انسان رو که گفتیم ابلیس در 3 مرحله بر انسان حمله کرد. مرحله اول اینکه تفکر طاغوتی خودش رو به صورت آشکار بر بشر عرضه کرد که این دوره شد دوره طاغوت‌های آشکار، که انبیاء اولوالعزم علیهم السلام تونستن تفکرات او رو رسوا و خونسا بکنن. چگونگیش رو هم عرض کردیم. در مرحله دوم بعد از اینکه ابلیس شکست خورد در مرحله اول، تفکرات خودش رو در پوشش دین ارائه کرد که این دوره طاغوت‌های پنهان در پوشش دین بود. عرض کردیم که در مرحله سوم هم تفکر خودش رو چه آشکارا و چه پنهان همه رو با هم ارائه خواهد کرد که این مربوط به عصر غیبته که انشالله خواهد آمد. اما در دوره دوم که با اتمام عصر انبیا شیطان تمدن‌های مادی خودش رو در پوشش دین ارائه کرد، عرض کردیم که بعد از پیامبر گرامی اسلام چه اتفاقی افتاد و چه تفکری حاکم شد بر جامعه. گفتیم در دور اول حاکمیت ظواهر در پوشش دین به جای فضائل، در دور دوم قدرت و خشونت حاکم شد بر جامعه در پوشش دین در مقابل رأفت و رحمت، یا به جای رأفت و رحمت الهی، و کیفیت خونسا کردن اینها رو هم عرض کردیم. در دوره سوم نیرنگ و سیاسی کاری بر جامعه حاکم شد در پوشش دین، البته به جای صداقت و شفافیت و سیاست و عقلانیت. عرض کردیم در دوره چهارم حاکمیت صنعت و توسعه اقتصادی در پوشش دین قرار گرفت به جای تحکیم پایه‌های فضائل و توسعه اعتقادی و اخلاقی. که خب در توضیح این دوره عرض کردیم محضر شما که پیروان تفکر ابلیس که یهود بنی اسرائیل که گفتیم چگونه کارگردانی صحنه سیاست در مدینه النبی اون روز به دست اونها افتاد، بعد از اینکه خلافت یا بعد از اینکه امامت مسیرش تبدیل شد به خلافت و مردم حکم خدا را نپذیرفتن، چطور دست یهود بر ارکان سیاست مسلط شد؟ خب پیروان تفکر ابلیس یهود بنی اسرائیل و مزدورانشون در بین مسلمان ها، اون کسانی که تظاهر به اسلام میکردند ولی دنبال منافع بودند، دنبالی نبودند که از اسلام به عنوان یک راهی برای رسیدن به هدف خلقت، برای رسیدن به خدا استفاده کنند، دنبالی بودند که از اسلام به عنوان یک سکوی برای پرتاب به سوی منافع مادی خودشون استفاده کنند. خب پیروان این تفکر، دست‌اندرکاران و کارگردانان اصلی صحنه حاکمیت بعد از پیامبر خدا، بعد از آشکار شدن و اثبات ناکارآمدی حاکمیت خلیفه سوم، که در واقع در زمان خلیفه سوم حاکمیت سیاسی کاران و کسانی که باعث تبعیض و فساد بودند در جامعه، خب وقتی که ناکارآمدی اینها در عرصه سیاست اثبات شد و مردم خسته شدن از گسترش تبعیض و فساد، اونها برای پایان دادن به این حاکمیت و جایگزینی او با فرد دیگری که ظاهراً دارای سیاست و درایت و اینها باشه و طرفدار رفاه و توسعه اقتصادی برای همه مردم باشه، شعار عدالت اجتماعی بده و از اون وضعی که مردم درش بودند و خسته شدن از تبعیض شعار بده که مردم رو حالا نجات میده. خب این شخص رو که معاویه باشه سر کار آوردن تا هم کارآمدی تفکر مبتنی بر اقتصاد و رفاه محوری رو اثبات بکنن، که این همون چیزی است که ابلیس میخواد، که مردم به جای اینکه کارآمدی اهل فضائل و فضائل رو بهش اعتقاد داشته باشند، به صاحبان جلوه های عالم ماده اعتقاد پیدا کنن، به کارآمدی اونها اعتقاد پیدا کنن. خب این آقا رو معاویه رو بر سر کار بودن تا هم این تفکر اقتصاد محوری و رفاه محوری اثبات بشه و هم خلافت رو بتونه تبدیل به سلطنت بکنه، و وقتی خلافت تبدیل به سلطنت بشه برای همیشه زمینه حاکمیت صالحان، همون چیزی که ابلیس باش مشکل داره، این خشکیده بشه. خب در این دوره، در دوره چهارم، در دوره حاکمیت معاویه، عرض کردیم که دوره حاکمیت تفکر توسعه اقتصادی و رفاه بود، در واقع شعار حاکمان هم رفاه بود، البته ادعا میکردن که رفاه برای همه و با این شعار مردم رو جلب میکردن. اینجا بود که وقتی شرایط آماده شد برای تصاحب حاکمیت، معاویه خیز برداشت تا حاکمیت جامعه اسلامی رو به بهانه خونخواهی خلیفه مقتول بگیره، زمینه رو برای اون هدفی که عرض کردیم، تبدیل خلافت به سلطنت، آماده بکنه. هم خودش به سلطنت میرسه و هم اینکه اون دستهای پشت پرده سود میبرند. خب اینها رو عرض کردیم محضرتون که حالا از کی دستهای پشت پرده خاندان بنی امیه رو وارد در خاندان بنی هاشم کردن و خود معاویه از چه زمانی وارد عرصه سیاست شد. در زمان خلیفه دوم عرض کردیم که حالا بعد مدتی استاندار شام بود و اونجا بهش دیکته کرده بودن که چگونه عمل بکنه، یه توسعه اقتصادی و صنعتی و یک فرهنگ رفاه زدگی و مصرف گرایی در شام توسط معاویه ایجاد شد، منتها نه با تلاش معاویه بلکه با ثروت یهود. معاویه کاری برای رونق اقتصادی و تولید نکرد، این یهود بودند که بازار رو در دست گرفته بودند و مردم رو تشویق به مصرف گرایی و رفاه زدگی می‌کردند. این فرهنگ رفاه وقتی بر جامعه اون روز، بر شام مخصوصا حاکم شد، کم کم گسترش پیدا کرد به سمت بلاد دیگر و یا اینکه در بلاد دیگر خیره شدند به این اتفاقی که در شام افتاده. تأثیر این فرهنگ بر جامعه این بود که کم کم مردم رفاه زده شدند و دیگه تحمل سختی ها و تحمل مشکلات رو نداشتند. اون نکته که عرض کردیم در ابتدای مباحث که دنیا باشگاه استقامت برای کسی که میخواد حرکت کنه به سوی خدا، دنیا واقعا باشگاهه و اینکه دنیا باشگاه باشه به سود همه است. باید انسان مدتی سختی بکشه روحش ورزیده بشه، بعد به لذت بی نهایت نائل بشه در اثر این رشدی که برای روحش اتفاق میفته. خب اینها اومدن دقیقاً خلاف این رو در جامعه پیاده کردن، یعنی جوری حکومت کردن و تبلیغ کردن و جامعه رو آماده کردن یا زمین سازی کردن که مردم دنیا رو هتل ببینن، در واقع رفاه زده بشن و دیگه تحمل سختی ها رو نداشته باشن. و این گونه شد که در این جامعه ملاک مردم برای تشخیص حقانیت افراد این بود که آیا او میتونه رونق اقتصادی یا رفاه برای ما ایجاد بکنه یا نه. هر کسی که میتونه رونق اقتصادی و رفاه ایجاد بکنه این حق است، حالا صرف نظر از این که او در راه خدا باشد یا نه، دنبال اجرای حکم خدا باشد یا نه. اینجا در واقع اون رفاه ایجاد کردن و رونق اقتصادی شد ملاک حقانیت. در جامعه این چنینی مردم پذیرفتن که حاکمانی که برای ایجاد رونق اقتصادی و رفاه تلاش میکنن اینها حاکمان کارآمدی هستند. و اگر برای رفاه و رونق اقتصادی این حاکمها حتی با دشمنان خدا برن ببندن، حتی مصالحه کنن، کوتاه بیان در مقابل دشمنان، دست از ارزش‌های الهی بکشن، ارزش‌ها رو فدای رفاه بکنن، اینها انسان‌های کارآمدی هستند. جامعه اون روز دیگه عادت کرد و تن داد به حاکمیت یه همچین افرادی که سمبولش شد معاویه. خب از طرفی وقتی کسی مثل حضرت امیر علیه السلام بر مسند حکومت قرار میگیره، اون وقت دست پنهانی که سه جنگ برای حضرت ایجاد میکنه و جامعه رو به آشوب میکشه، مردم این دست پنهان رو نمیبینن ولی از جنگ خسته میشن، چون عادت کردن به رفاه و دیگه تحمل سختی ها رو ندارن. از جنگ و گرانی و قحطی، البته باید عرض بکنیم که این جنگ ها و این گرانی ها و این قحطی ها بسیار بسیار کمتر از اون کمبودایی بود که زمان پیامبر بود. این مسلمان ها کسانی بودن که در شعب ابی طالب سخت‌ترین دوران تحریم رو گذروندن و خم به ابرو نیاوردن، یک نفر به جبهه دشمن ملحق نشد، اعتقاد یک کسی عوض نشد یا سست نشد. تأثیر حاکمیت معاویه بر جامعه این شد که جامعه دیگه تحمل کوچکترین تحریم یا کوچکترین سختی رو و کوچکترین گرانی و قحطی رو نداشت. وقتی رفاه زده بشه کسی اینطوری میشه. بعد به جای اینکه حالا مقصر اصلی این گرانی ها و این قحطی ها و این سختی ها رو جامعه بشناسه و به اونها حمله بکنه، متاسفانه که حالا دست یهود پشت صحنه بود و مردم این دست رو ندیدن، مردم به جای اینکه مقصر اصلی رو پیدا کنن اعتقاد به مقصر بودن حضرت امیر پیدا کردند. مخصوصا مردم کوفه گفتن که علی مقصره، مقصر این سختی ها اوه، اصلا حاکمیت او باعث این سختی ها و بدبختی ها شد، با حاکمیت او ما به این جنگ ها و سختی ها و بدبختی ها دوچار شدیم. خب اینجا دیگه وقتی مردم تا این حد جاهل باشند و هرچی هم حضرت امیر تلاش کرد برای اینکه دست‌های پنهان رو به اونها بشناسونه، مردم نمیپذیرفتند و روز به روز بدبینی مردم نسبت به حضرت بیشتر میشد، تا جایی که حضرت تصمیم گرفتن که تسلیم مرگ بشن، چون دیگه آخرین راه برای ایجاد آگاهی در مردم اینه که حضرات معصومین تن به مرگ بدن، تن به شهادت بدن، یه عملیات استشهادی برای اینکه جامعه رو از اون گمراهی نجات بدن. خب باید حضرت بیاد کنار، بعد حاکمیت حضرت در واقع تمام بشه تا اینکه مردم با فریب و نیرنگ معاویه آشنا بشن و معاویه رو بشناسن. به هر حال حضرت تسلیم مرگ شد و بعد معاویه یک کتاز عرصه حاکمیت و خلافت شد و اینجا بود که خلافت تبدیل به سلطنت شد و او وصیت کرد به جانشینی یزید و به هر حال مردم هم، فرهنگ عمومی هم، مخصوصا در شام که اینو کاملا پذیرفتن. حالا در کوفه مخالفانی داشت، اما این مخالفان عزمشون راسخ نبود که حالا در مقابل این کار غلط معاویه کاری بکنن. بله، اومدن در کنار امام حسن و همراه با امام حسن شدند، ولی نه برای اینکه تفکر امام حسن رو یاری بکنن، به خاطر بغضی و تعصبی که نسبت به معاویه داشتن، به خاطر اون فریبی که در جنگ صفین معاویه به اینها زد و باعث شد که جنگ برده را ببازند مسلمان ها، برای انتقام گیری از این فریب به این نیرنگ، خب مردم جمع شدن گفتن که باشه، ما در کنار تو هستیم، در کنار امام حسن بودن، تا جایی که حضرت دیدن که اینها راسخ نیستند و فایده نداره اگر با اینها به میدان جنگ با معاویه بخوایم بریم. حتی اگر معاویه کشته بشه، این تفکر در جامعه باقیه و کشته شدن معاویه کار رو حل نمی‌کنه. لذا باید معاویه بیشتر رسوا بشه و اون تفکرش رسوا بشه، نه اینکه در واقع کارهای غلطی که کرده مردم رو وادار کرده به اعتراض یا به جنگیدن با او. باید تفکر از بین بره. لذا حضرت امام حسن برای اینکه این تفکر واقعی معاویه رسوا بشه و شناخته بشه، طرح صلح با معاویه رو، گرچه حالا بعضی رو میگن که طرح صلح پیشنهاد معاویه بود، نه، واقعا من دیدم مورخین مدقق، اونایی که نسبت به این قصه توجه کافی کردن که حالا حضرت در چه شرایطی بود، حضرت طرح صلح با معاویه را هم حتی خودشون ریختن که جنگیدن فایده نداره، چون جنگیدن چیزی را عوض نمی‌کنه. در این جنگ اگر امام حسن کشته می‌شد که خب خیلی خطرناک بود، در اینکه معاویه پیروز می‌شد و تفکر معاویه باقی می‌موند. اگر امام حسن معاویه رو باز می‌کشت، باز شخص معاویه کشته شده بود، تفکرش از بین نرفته بود. امام دیدن که مردم با تفکر معاویه هنوز آشنا نشدن، لذا طرح صلح و اون عهدنامه رو حضرت ریختن، برای اینکه با تنظیم اون عهدنامه به مردم نشون بدن که معاویه چطور زیر عهدش میزنه و چطور انسانی است که حاضر نیست هیچ عهدنامه ای رو که خودش هم امضا کرده بعدن بهش عمل بکنه. به هر حال تفکر و منطق کارآمدی حاکمیت اقتصاد محور یا همون رفاه محوری در مقابل رشد محوری که ائمه می‌خواستن اتفاق بیفته، این تفکر غلط معاویه، این رفاه محوری با شکستن عهد و با زیر پا گذاشتن مفاد اون صلح‌نامه با امام حسن علیه السلام، این تفکر رسوا شد. این در واقع امام حسن بود که ضربه مهلک رو به معاویه زد، زمینه رو حضرت امیر علیه السلام ایجاد کردن برای رسوایی معاویه، ولی ضربه نهایی توسط امام حسن با این عهدنامه و صلح‌نامه زده شد به معاویه و معاویه و یا تفکرش رسوا شد. خب با مرگ معاویه بعد از دوران معاویه، بعد از اینکه حالا رسوا هم شده این تفکر و ناکارآمدی حاکمیت اقتصاد محور و مدعی ایجاد رفاه، در واقع بیدینیشون برای مردم مشخص شد، با رسوایی خاندان بنی امیه خود معاویه، بنا به وصیت معاویه عرض کردیم که یزید حالا بر کرسی خلافت نشست، این دفعه البته با یک شعار دیگری، با شعار توسعه فرهنگی و آزادی حیوانی. با این شعار به میدان اومد و در صدد بود، البته طراحان اصلی این دیکته رو به اون کرده بودند که اونا میخواستن یه همچین اتفاقی بیفته، که طراح باز اصلی خود ابلیس دنبال اینه که مردم بپذیرن کارآمدی طرفداران فرهنگ غرب رو، حالا غرب اون روز که روم بود دیگه، کارآمدی پیروان این فرهنگ رو بپذیرن مردم. این همون گمراهیه که ابلیس میخواد. در واقع کسانی که پشت به سنت نبوی میکنن و فرهنگ منحط غرب، فرهنگ آزادی حیوانی رو میپذیرند، این رو اگر مردم بپذیرند، در واقع همون تفکر ابلیس رو پذیرفتن دیگه. خب با یه همچین شعاری کم کم خلافت تبدیل به سلطنت شد و دست های پشت پرده یهود هم اینجا سود میبرند دیگه، برای اینکه برای همیشه زمینه حاکمیت صالحان، آن کسانی که قرار جلوی گسترش یهود و در واقع جهانخواری یهود رو بگیرن، زمینه حاکمیتشون برای همیشه در اسلام از بین میره وقتی خلافت تبدیل به سلطنت بشه. یزید بر کرسی خلافت دیگه مثل پدرش عمل نمی کرد که مراقبت هایی که معاویه داشت تظاهر به اسلام می کرد یا ظاهر رو حفظ می کرد. یزید دیگه علناً قماربازی می کرد، شراب خوری می کرد و عرضم بزرگتون که رقاصی می کرد، نوازندگی می کرد، این کارها را علناً انجام می داد، البته در لباس دین. این باعث شده بود که جامعه دچار یه همچین فرهنگی بشه که ابتذال و فساد فرهنگی در جامعه رشد پیدا کنه. فرهنگ تسامح و تساهل، فرهنگ این که اسلام با همه چی میسازه. خب یزید نماز هم میخوند، نماز جمعهش هم میخوند، هم بر کرسی خطابه در روزهای جمعه مینشست و هم امام جماعت بود و هم از این طرف قمار بازی میکرد، شراب خوری میکرد، سگ بازی میکرد. آنچه که در اسلام ممنوع بود، آنچه که در سنت نبوی ممنوع شده بود، همه اینها دوباره گسترش پیدا کرد و این شد که جاهلیت اولا دوباره برگشت و مردم دوباره برگشتن به عصر جاهلیت. خب البته یه ظاهری از دین مونده بود، البته خود یزید هم در صدد این بود که همین ظاهر از دین رو هم از بین ببره. اصلا خاندان بنی امیه با دیکته یهود بنی اسرائیل دنبال این بودن که اصلا نامی از پیامبر و اسلام اصلا برده نشه دیگه در زبان مردم. به هر حال ولی موفق به این نشدن، کار سختی بود برای اینها. این به خاطر اینکه یه اعتقاد به اصل اسلام و پیامبر ریشه در فطرت مردم داشت و نمیشد با این مبارزه کرد. گرچه یزید گفت بله لعبت هاشمو بالملک فلا خبرون جا اولا وحیون نزل، یعنی یزید تونست اینو بگه، یعنی انقدر دوره یزید عرصه برای اینها باز شده بود و آزادی در واقع حیوانی فراهم شده بود که مردم عادت کرده بودن به این آزادی حیوانی و دیگه اگر کسی میشنیدن که میخواد اصل دین رو از بین ببره خیلی نسبت بهش حساسیتی حتی نداشتن. و یزید حرف رو زد آزادانه، کسی هم بهش اعتراض نکرد، چون مردم عادت کرده بودن به رفاه و بعد از اون رفاهی که معاویه ایجاد کرده بود، یزید این آزادی حیوانی رو هم که خودش با دست خودش در جامعه رواج داد، باعث شد که دیگه مردم بیرگ بشن، بیخیال بشن، بیحیا بشن. مخصوصا حالا اگر دوستان عزیز مراجعه فرمودید، یه چیزی که در اون جامعه خیلی گسترش پیدا کرد رقص و آواز و موسیقی بود. یکی از بلاهایی که بر هر جامعه مسلط بشه غیرت رو و حیا رو از بین میبره همین رقص و آواز و موسیقی است. ببینید یه روزی رهبر عزیز انقلاب هم فرمودن، واقعا تاریخ گواهه که در زمانی که در مدینه حالا بهترین قاریان قرآن تربیت میشد، در مهد اسلام، در محبت وحی، خب دشمنان تونستن کاری کنن. این تأثیر حاکمیت یزید ها، حاکمیت یزید و معاویه اسلام رو به اینجا کشون که در همان مدینه بعد از مدتی که حالا خلافت امامت از مسیرش منحرف شد و بالاخره رسید به اینها، مدینه شده بود جایگاه بهترین خوانندگان و نوازندگان. یه اونجا کسی سراغ بهترین قاریان قرآن رو نمیگیره. اگر از بلاد دیگر میخواستن بهترین نوازنده و خواننده و مغنیه ها رو استخدام بکنن یا در مجالسی ببرن، میمادن از مدینه میبردن. ببینید کار به اینجا رسید و دشمن تا این حد تونست در فرهنگ جامعه تأثیر بذاره. این تأثیر حاکمیت، این تفکر ابلیسه. حالا نماز هم بخونن، بله بعضی ممکنه بگن آقا دین که بود، ظاهری از دین، این نماز و این ظاهر آداب اسلامی نمیتونه مشکل رو حل بکنه. در واقع اتفاقا خطرناکتره وقتی کسی نماز بخونه، حاکمی نماز بخونه، در کنار شرب خمر داشته باشه، نوازندگی و مطربی و این چیزا هم داشته باشه، خب مردم جاهلی که خبری ندارن از احکام دین فکر میکنن که اینها جزء دینه، دین با اینها سازگاره و این خطر بزرگی است که حضرت امام حسین علیه السلام رسالتشون این بود که با این تفکر مبارزه بکنن. لذا حضرت فرمودن اذ قد بلیت الاسلام براع مثل یزید فعلی الاسلام السلام. امام دیدن که دیگه داره ریشه اسلام توسط این حاکمیت خشکیده میشه. ببینید امام حسین 10 سال هم در زمان معاویه امام بودند ولی قیام به شمشیر نکردند، اما اینطوری خروج نکردند که چهره معاویه رو با کشته شدن رسوا کنند. خب چون که معاویه تظاهر به اسلام میکرد، اگر امام حسین در زمان معاویه کشته میشدن، در مسافه با معاویه قرار میگرفتن و کشته میشدن، همچنین امام حسن اگر در مسافه با معاویه در اون جنگ کشته میشد، مردم چی میگفتن؟ میگفتن دو تا حاکم در بلاد اسلامی به رقابت پرداختن، هر دو به ظاهر مسلمان بودن، هر دو داعیه اسلام داشتن، خب یکی بر علیه دیگری خروج کرد کشته شد. اینجا خون امام به هدر میرفت. بله امام حسن وقتی توسط نیرنگ معاویه با اون سم شهید شد، بله باعث رسوایی معاویه میشه، اما اگر در مسافه با معاویه امام کشته میشد، گفتن این حاکم خروج کرده، امام حسن خروج کرده بر علیه حاکم و باید کشته میشد. دقت کنید امام حسین هم همینطور، اگر اون زمان خروج میکردن علیه معاویه، اگر کشته میشد، مردم چون معاویه رو که مثل یزید نبود به عنوان یک مسلمان میشناختن، خون امام حسین هم هدر میرفت. زمان امام حسین تو اون 10 سال اقدام اینچنینی نکرد، گرچه تذکر میدادن، امامت میکردن، هدایت میکردن مردم رو، ولی به این شکل خروج نکردن. اما در زمان یزید امام حسین خروج کردن، در واقع حرکت کردن برای آمدن، برای اینکه علنا حاکمیت رو به دست بگیرن در کوفه. دقت کنید و برای چی بود؟ میدونستن که اگر بیان این کارو بکنن و برن به سمت کوفه، قطعا کشته خواهند شد، قطعا درگیری میشه، یزید سپاهی میفرسته درگیری میشه به امام حسین، قطعا در این درگیری کشته میشه. بله هدف امام حسین تشکیل حاکمیت بود، ولی میدانست که اگر این گونه اقدام بکنه قطعا کشته میشه. خب و این کارو کرد، اصلا اقدام کرد تا کشته بشه. فرمود ان الله شاء ان يراني قتيلا، خدا میخواد من کشته بشم. اینجا اگر امام حسین کشته بشه، چون یزید مثل معاویه نیست، خون امام حسین هدر نرفته. اینجا قضاوت افکار عمومی این خواهد بود که امام حسین به خاطر احکام دین با یزید جنگید، نه برای گرفتن حاکمیت. رقابت سر حکومت نیست، رقابت سر عمل به دین و عمل نکردن به دینه. یزید چون به دین عمل نمی کنه، چون تظاهر به فسق میکنه، امام حسین برای اینکه امر معروف و نهی از منکر بکنه قیام کرد. اینجا جا داشت که امام قیام بکنه و اگه کشته بشه یزید رسوا میشه. لذا امام تلاش کرد برای اینکه یزید رو رسوا کنه. خب چطور باید رسوا کنه؟ خب یزید نقاب اسلامیت بر چهرشه، البته خودش بخشی از این نقاب رو کنار زده با این اعمالش، اما هنوز نقاب انسانیت رو داره. در شام خب مردم حتی در مدینه میگن بله مسلمان است، ولی انسان که هست، بالاخره اشکال نداره. چه اشکال داره که ما به جای یک مسلمان یک انسان خوشمشربی مثل یزید حاکممون باشه؟ و تلاش امام اینه که نشون بدن که این یزید انسان هم نیست، یک گرگی است در لباس میش. اینجاست که امام حسین باید با شهادت خودشون این نقاب رو از چهره یزید بردارن، نقاب هم انسان اسلامیت رو و هم انسانیت رو. حالا اون شهادت با اون کیفیتی که دیگه میدانید که دیگه توضیح عرضه میکنم، شهادت امام حسین با اون کیفیت بود که همراه خودش خاندان خودش رو میبره در مقابل انتقادات، میسته میفهمد ان الله شاء ان يراهن سبايا، اصلا من میبرم تا اینها اسیر بشن. چون اسارت خاندان پیامبر میتونه اون نقاب اسلامیت رو از چهره یزید کنار بزنه. یزید دیگه نمیتونه ادعا کنه من مسلمانم، چه مسلمانی هستی که خاندان پیامبر را اسیر کردی؟ نمیتونه دیگه ادعا بکنه که من انسان هم هستم، چون خواهند گفت چه انسانی هستی که آب ندادی؟ حالا به امام حسین آب ندادی، گفتی دشمنمه، خیلی خوب خارجی، اما چرا به فرزندان خردسالش آب ندادی؟ طفل شش ماهه رو چرا دستور دادید که ذبح بکنن با تیر سه شعبه؟ ببینید اینا نقاب اسلامیت و انسانیت رو برمی‌داره. اینطوری بود که این دیگه آخرین راه دیگه، وقتی جامعه به این حد جاهل باشه که با بیان آگاه نشه، تنها راه اینه که امام بیاد به این شکل، عرض کردیم قبلا، باید بیاد با این گرگ در لباس میش در بیفته تا این گرگ از زیر پوستین میش چنگالش رو دندونش رو در بیاره تا مردم بفهمن که او گرگه. رضا امام حسین علیه السلام با طاغوت پنهان زمان خودش مبارزه کرد با شهادت و با اسارت خاندانش، و درس بزرگی که امام حسین به همه انسان‌ها داد این بود که در راه شناساندن طاغوت‌های پنهان و برای رسوای اونها باید بلا کشید. بله، هیچ بلایی سخت‌تر از بلایی نبود که بر اهل بیت علیهم السلام وارد آمد. در بین همه اهل بیت البته امام حسین از همه بیشتر بلا کشید، چون مردم جهالتشون بیشتر بود، و این جهالت به این معنا نبود که حالا فقط مردم نمی دانستن، نه می دانستن، اما زائقه شون عوض شده بود، یعنی در واقع دچار یه جهل مرکبی شده بودن که زائقه شون عوض شده بود دیگه، بر نمی تافتن حاکمیت یه کسی که بر مبنای سنت نبوی بخواد بیاد حکومت کنه، به آزادی های حیوانی، به ریخت و پاش ها، به مصرف گرایی، به گرایی و تجمل پرستی عادت کرده بودن مردم. اینجا فقط جای اینی که امام حسین دید با شهادتش یک تلنگری به مردم بزنه. به هر حال هدف همه ائمه علیهم السلام همین بوده، غلبه ظاهری نبوده. ما نباید گمان کنیم که اگر امام حسین فرض کنید مثلا می اومد از یه نیروهای استفاده میکرد بر علیه یزید، یزید رو میکشت، آیا جامعه اصلاح میشد؟ نه، هرگز اصلاح نمیشد. جنیان اومدن کمک امام حسین، امام حسین قبول نکرد این کمک رو. بله، جنیان، زعفر جنی که حالا معروف هم هست، اومد با سپاهی از جن و از امام اجازه خواست که در عرض چند دقیقه تمام این سپاه مقابل امام حسین رو نابود بکنه. اما امام حسین بله از طرفی میدونه که جنیان مؤمن وظیفه شون دفاع از حاکمیت اسلام، دفاع از امامه، و اگر بیان تو این جنگ شرکت بکنن، اون چیزی که امام میخواست اتفاق بیفته و اون که مظلومانه کشته بشه به دست این سپاه، اون اتفاق نمیافتاد. اگر اونا کشته میشدن و تار و مار میشدن، در واقع فرهنگ یزید اسطوره میشد، و میگفتن بعدن امام حسین با قوای مثلا تکوینی یزید بیچاره رو از پا در آورد. مگه یزید حالا چه کار میکرد؟ مگه مثلا حالا یه ذره آزادی و یه ذره به فکر مردم بود؟ از این حرفا دیگه اسطوره میشد تفکرش، همون که در زمان امروز ما هم همینطوره. عرض کردیم امام نباید با غلبه ظاهری بیاد و بخواد مانع رو برداره، این به ضرر جامعه میشه. امام هدفش اینه که جامعه رو هدایت بکنه و در واقع حاکمیتی هم که امام میخواد بگیره برای هدایته، و هدایت چطور اتفاق میفته؟ اینکه تفکر مردم هدایت بشه، نه اینکه مثلا فقط یه یزیدی بره کنار امام حسین بیاد سر جاش بشینه. صرف حکومت هدف ائمه نیست، در واقع حاکمیت باید بر قلب و دل باشه، نه فقط بر مسند ظاهری حکومت. ائمه اینه میخواستن که بر فکر و قلب مردم حاکم بشن، و حکومت ائمه بر فکر و قلب مردم یعنی حکومت همان فرمان الهی، حکومت احکام دینی. مثلا دنبال نبودن که غلبه ظاهری کنن. خب بنابراین عرض کردیم استفاده از قدرت و تصرف تکوینی هم در مبارزه با طاغوت‌های پنهان معنا نداره، گرچه میدونستن امام میتونست این کارو بکنه، که کاری کنه که خودش کاری کنه که یزید نابود بشه، نیاز به جنیان نبود. لذا امام جنها رو و زعفر جنین دنبال نخودسیا فرستاد، اتفاقا تصرف تکوینی کرد در جنها، تصرف کرد که اینا فراموش کنن، یا امام بهشون گفت برید عصر بیایید، برید عصر بیایید، اگه میخواد بجنگید برید و عصر بیایید. امام فرستادشون دنبال نخودسیا و اینها تا عصر غافل شدن. امام تصرف کرد در اینها که اینا غافل بشن، که وقتی غافل بشن در واقع دیگه تکلیفی برگردنشون نیست دیگه. عصر که اومدن امتثال امر امام رو بکنن، بیان کمک امام، اومدن مواجه شدن با اون صحنه دلخراش عصر عاشورا که دیگه کار از کار گذشته بود و امام کشته شده. بله، امام خواستن که اینها غافل بشن و یه وقت نیان به کمک امام و یزید، لشکر یزید با این قوه قهریه در واقع تکوینی یا غیر تکوینی از بین بره. به هر حال بله، در مقابل طاغوت‌های آشکار عرض کردیم انبیا استفاده می‌کردن از قدرت تکوینی، ائمه در مقابل طاغوت‌های آشکار، خود حضرت امیر در جنگ خیبر از قدرت تکوینی استفاده کرد. اما در مقابل طاغوت‌های پنهان اگر از در واقع تصرف تکوینی و ولایت تکوینی بخوای استفاده بکنی به ضرر جامعه میشه، مردم هدایت نمیشن، نتیجه معکوس میشه.
دقیق فهمیدید؟ باشه، تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.